بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على الأمران إلى لغائه والدين. قبل از آنی که وارد فرمایش و راه حلی برای اشکال از زبان مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه عرض کنیم، تتمه نسبت به فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه عرض می شود که این تتمه هم بیان بشود به هر حال مناسب هست در تکمیل فرمایششان، در این حالی که اشکال برایشان شد. اون تتمه این است که ایشان بر اساس ظاهر آیه شریفه قصر که تعبیر به لا جناه شده است، حمل بر تخییر بین قصر و تمام نسبت به مسافر فرموده اند. نهایت تعیین وجوب قصر به عنوان ثانوی است. خب بنابراین همون جوری که عامه از این آیه تخییر فهمیده اند، ایشان هم از همین آیه استفاده تخییر فرموده اند که تکلیف اولی تحت عنوان اولی صلات مسافر تخییر بین قصر و تمام است. و این زیاد هست که گاهی حکم اولی تخییر هست اما به عنوان ثانوی یک طرف از دو طرف تخییر یا یک طرف از اطراف تخییر به نحو تعیین وظیفه مکلف می شود. مثلا الان از با مثال عرض می کنم، بعضی شبهه در این می کنم ولی ما داریم در فقه نظیر این را که در باب دیه نسبت به برحال شطور و گوسفند و طلا یا نقره و مثلا حله و امثال ذلک، حکم اولی تخییر است که جانی مخیر از هر یک از اینها را اختیار کند. اما آمدن دیدن بعضی از اینها حرجی است یا اصلا امکانش نیست برای تهیه اونها، متعین کردن در خصوص چی؟ در خصوص معادل مثلا طلا که 100 مثلا 12 میلیون عنوان دیه شخص، دیه کامله. خب این حکم اولی تخییر هست اما به عنوان ثانوی آمدن قائل به چی شدند؟ آقا تخییر. حالا بعضی هم شبهه داشتن نه این هست که ما در مواردی میبینیم حکم اولی تخییر است ولی به عنوان ثانوی تعیین میشود، حالا اسر و حرج باشد یا جهاتی دیگر. در اینجا هم همینجور ایشان فرمودن عنوان اولی مسافر تخییر بین قصر و تمام است. ناید نسبت به شخصی که علم به این جهت پیدا کرده است به مقتضای روایات که سقوط رکعتین آخرتین که فرض الرسول هست به عنوان هدیه الهی است که تبارک و تعالی به مؤمن در سفر عنایت فرموده است. خب این هدیه را در روایات متعدد بیان شده است که ائمه علیهم السلام میفهمیم ما رد نمی کنیم. سابق هم روایاتش رو خواندیم در ابتدای بحث قصر، روایات خوانده شد که این یک نوع هدیه الهی است در اونجایی که راجع به کسی که سفر معصیت میکند اون چرا متعین است برش تمام؟ به خاطر این که اون در مقام اسیان پروردگار عالم برآمده است به سفرش، لذا کسی که سفر او معصیت است یا به قصد معصیت سفر میکند بر او تمام واجب است و مشمول این هدیه، هدیه الهیه نمی شود. سرش اینه. خب پس معلوم شود که به عنوان ثانوی که چون به عنوان هدیه هست و رد احسان و هدیه قبیح هست، لذا متعین است بر مسافر که صلاتش را قصر بخواند. خب پس ایشان اساسا اگر تخییر قائل شدن سر این که صلات تمام واجب، صلات تمام را می‌فرماید صحیح هست، این است که یکی از دو طرف واجب تخییری است. دقت کردین؟ اما این که استحقاق عقاب دارد، ایشان نسبت به استحقاق عقاب می‌فرماید نه، عقابی برای ترکش هم نیست و مخالفت با مشهورم کردن، مخالفت با مشهور اشکالی ندارد. عرض کردم این بیان ایشان که صلات تمام صحیح هست لوجود الامر ولو کان الامر تخییری، و اما این که عقاب ندارد، میفهمن ما ملتزم به وجوب به استحقاق عقاب نیستیم، مخالفت مشهور میشود بشود، مخالفت مشهور اشکالی ندارد. این از فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با اینجا. و بنده عرض کردم اگر خاطر شریف باشد پری روز که این در حقیقت حل اشکال نشده، فرار از اشکاله، چون حل اشکال اینه که یعنی با تحفظ بر اینکه وجوب تمام امر دارد، معذالک بر ترک قصر استحقاق عقاب هم باشد، ولی ما بگیم بر ترک قصر استحقاق عقاب نباشد، این دیگه ما از اون مورد بحث و محل نزاع خارج شدیم و این مطلب آخری رو داریم ادعا می کنیم که ربطی به محل بحث هم ندارد. راه دیگری است که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه بیان فرمودند، که این راه را بیان کنیم بعد برگردیم به فرمایش ایشان که از باب قضیه هینیه فرمودند. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه از باب ترتب صحت صلات تمام را بیان فرمودند، یعنی وظیفه مکلف مسافر ابتداعا این است که باید صلات قصر بخواند، نهایت در صورتی که جهل به قصر، به وجوب قصر پیدا کرد یا جاهل به موضوع بود، این شخص مخاطب به خطاب تمام هست به صورت ترتب، یعنی در مرتبه متأخره از وجوب قصر است. اگر وجوب قصر در نسبت به او فعلیت پیدا نکرد لمکان الجهل، اونی که حکم فعلی این شخص هست تمام هست. پس صحت صلات تمام به خاطر این است که امر دارد، ولی امر ترتبی نه امر ابتدایی، امری که در مرتبه متأخره از وجوب قصر است. چون این امر هست لذا نماز تمام از ناحیه امر مولا بوده است، ولو امر ترتبی، و اگر عمل مستند به امر مولا بشود صحیح خواهد بود. خب اینجا باید بحث کنیم، حالا قطع نظر از ترتب ها اشکال اینه بماند فعلا، یکش بحث اینه که خب قصر اگر وجوب ندارد چگونه می شود بر ترک قصر استحقاق عقاب باشد؟ این اشکال باید حل بشه. حالا به این به حل این اشکال، این اشکال برای اشاره در واقع استحقاق عقاب رو بیان نکردند، نسبت به صحت صلات تمام که باید مستند به امر باشد فرمودند بله مستند است به امر، ولی امر ترتبی. خب اینجا در مقام رد این فرمایش ابتدا می فرمایند این کلام شما برای کسانی خوب است که قائل به ترتب باشند، ولی مثل مرحوم شیخ و منتبعشان که ترتب را غیر معقول می دانند، این بیان فایده‌ای ندارد. پس اولا کلام شما مبنی بر صحت ترتب است، قائل به عدم صحت ترتب این کلام را از اساس باطل می داند، هذا اولا. و ثانیا این است که بر فرض تسلیم به این که امر ترتبی ما داریم، اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که کلام شما مستلزم دور است. خوب دقت کنید بیان دور را. امر به تمام قاعده کلی در باب ترتب اینه، در صورتی امر ترتبی فعلیت پیدا می کند که امر اولی امکان امتثال او نباشد، که تعبیر این است که اگر بالاسیان ساقط شد، در این صورت نوبت می رسد به امرت، مثل صحت صلات برای کسی که ازاله نجاست از مسجد را در سه وقت ترک کرده است، بعض قائل شدن به این که این صلات به لحاظ امر ترتبی صحیح است با وجود امر به ازاله، ناید اگر امر به ازاله را عصیان کرد و انجام نداد امر به صلات می شود چی؟ فعلی در مرتبه متأخره است. تا امر به ازاله نجاست هست نوبت به امر به اتیان صلات نمی رسد. پس بنابراین در اینجا هم امر به تمام متوقف است بر این که تمکن از قصر نداشته باشد. عدم تمکن از قصر کی هست؟ چه موقعی مکلف تمکن از قصر ندارد؟ موقعی که اتیان به صلات تمام کرده باشد، چون دوتا امر که ندارد هم به قصر هم به تمام. اگر اتیان به صلات تمام کرد تمکن از اتیان به قصر ندارد. تمکن نداشتن به اتیان به قصر متوقف است بر این که اتیان به صلات تمام بکند. فرضاً اتیان به صلات تمام متوقف بر خود شد با یک واسطه. امر به تمام یتوقف و علا عدم تمکن به اتیان به قصر و عدم تمکن به اتیان القصر یتوقف علی اتیان صلات تمام. پس و اتیان به صلات تمام متوقف بر امر به تمام است. نتیجتا امر به تمام به دو واسطه متوقف بر خودش شد که این می شود دور. اگر اینجوری ترتب رو درست کنیم بگیم که اتیان به صلات تمام متوقف است و مترتف است بر عدم اتیان به نماز قصر، نه بر عدم تمکن به اتیان قصر، بر عدم اتیان اعم از این که متمکن باشد یا نباشد. بعضی ها ترتب رو می‌فرمایند عبارت از ترتب احد الامرین علا معصیت الاخر، مثل ترتب امر به صلات علا معصیت امر بالازاله. این بیان اول هست که توقف باز به اون نه بود. ولی اگر گفتیم نه، ترتب عبارت است از توقف اتیان به احد الشیئین علا عدم الاتیان به شیء الاخر، لا علا وجود علا عدم تمکن من الامر به شیء الاول. مثلا به این نه نگیم که کاری به این که امر نسبت به شیء اول باشد یا نباشد نداشته باشیم. خب اینجا سوال میکنیم اگه به این کیفیت باشد، خطاب به قصر شامل چه کسی میشود؟ مخاطب کیه در این که قصر واجب است؟ مطلق مکلفین باید اینجوری باشد. آیه این است یا اینکه خطاب امر به تمام متوجه جاهل به وجوب قصر شده است؟ امر به تمام مخاطب امر به تمام کیست؟ مطلق مکلفین یا خصوص جاهل؟ از دو حال خارج نیست دیگه. اگر مطلق مکلفین باشد خب لازمش این است که کسی که عمدن هم اتیان به صلات کرده از فی موضع القصر باید صلاتش صحیح باشد، ولی که احدی قائل ملتزم به صحت نیست. عامد هم باید نمازش در صورتی که عمدن فی موضع القصر نماز را تمام بخواند باید صحیح باشد. اگر خطاب امر ترتبی متوجه مطلق مکلفین بشود، چون یکی از مکلفین می شود همون عامد، پس اونم اگر نماز تمام در موضع قصر خواند باید صلاتی صحیح باشد، با اینکه مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه صحیح نمی داند، احدی هم صحیح نمی داند. چون گفتیم این روایات که دلالت دارد به صحت صلات تمام فی موضع القصر انصراف دارند از شمولشان نسبت به عامد. و اگر گفتید که خیر به جاهل خطاب دارد، این لازمه این است که یعنی خطاب امر به تمام شامل خصوص جاهل به وجوب قصر بشود یا جهل به موضوع وجوب قصر، مخاطب خصوص جاهل باشد. این هم در حقیقت صحیح نیست، برای خاطر اینکه هر حکمی که فعلیت او مستلزم عدم اون موضوع بشود چنین حکم اصلا معقول نیست. خطاب وجوب تمام به خصوص جاهل به وجوب قصر باشد، خب تا شخص التفات نداشته باشد که جاهل است، این خطاب متوجه او نیست. به مجرد این که ملتفت شد که جاهل است، دیگه موضوع محقق نشده است. پس موضوع تا التفات نباشد مخاطب به این خطاب نمی شود. اگر مخاطب اینجا دیگه بحث قضیه هینیه نیست، ایشان قائل به اون قضیه هینیه نیست، اگر متوجه و ملتفت به این خطاب وجوب تمام عند جهل به وجوب القصر او جهل بالموضوع باشد، تا متوجه شد از موضوع جاهل بودن میاد بیرون و ملتفت است، بنابراین خطاب موضوع ندارد. بنابراین اگر خصوص جاهل مخاطب این وجوب تمام باشد، این یک خطابی است و حکمی است که هرگز فعلیت پیدا نمی‌کنه، چون تفعیلیت هر حکمی به التفات مخاطب به اون حکم است. و اینجا تا ملتفت شد به این که یجب و که جهل به وجوب قصر دارد یا جهل به موضوع وجوب قصر دارد، تا ملتفت شد دیگه جاهل نیست، تا التفات آمد دیگه جاهل نیست. پس این یک حکمی است که هرگز به فعلیت نمیرسد. اشکال سومی هم بر مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه در این مقام می شود. ترتیب اشکالات اینه که اشکال اول این بود که این کلام شما بنابر مبنای قائل به ترتب صحیح هست، ولی بنابر مبنای کسانی که ترتب را قبول ندارن صحیح نیست. اشکال دومی شد که بیان شما مستلزم دور است، چه به نحو اول چه به صورت یک، در صورت اولا مستلزم دور است، در صورت دوم بنابر یک فرض این حکم در رابطه با آمد به اتیان تمام فی موضع القصر باید قائل به صحت بشیم که احدی ملتزم به صحت نیست از جمله خود شما، و در فرض آخر اصلا موضوع پیدا نمی کند برای این حکم. اشکال سوم، اگر ما قائل به ترتب شدیم باید در اینجا ملتزم به دو عقاب بشیم اگر کسی نماز نخواند اصلا، یعنی کسی که جهل به وجوب قصر دارد یا جهل به موضوع وجوب قصر دارد، عمدن نه قصر ازش صادر شد نه تمام. شما که قائل به ترتبین باید بگین دو تا حکم ازش ساقط شده است، پس دو تا استحقاق عقاب باید داشته باشین، و حالی که خود شما ملتزم به استحقاق عقاب متعدد نشدید و نیستید. بله در همه موارد ترتب همینجور، علال قاعده همینه که اگر کسی اوامر ترتبی را انجام نداد و عمدن ترک کرد باید دو تا استحقاق عقاب داشته باشد. خب اینجا تکلیف اولی او وجوب قصر بود که اتیان نکرده، یستحق العقوبه. تکلیف دوم حسب ادعای ایشان برابر اساس ترتب این است که اگه اتیان به قصر نکرد یجب علیه تمام، تمام را نیاورده است، فیستحق العقوبه لترک القصر و تمام معاً. پس دو تا استحقاق عقاب هست، یکی نسبت به ترک قصر و دیگری نسبت به ترک تمام. پس الهونا فرمایش مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه اینه. و ثالث رابعاً مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه وجه استحقاق عقاب بر ترک قصر را با این بیان نیاوردن، مگر اینکه بگیم چون قائل به ترتب است وظیفه اولیه او اتیان به صلات قصر بوده است، چون او را نیاورده است یستحق العقوبه. اتیان به صلات تمام کفایت می کند چون عدل واجب تخییری واجب ترتبی است، عدل است مترتبا. خب بناءً علی هذا وجهش از این طریق بیان می شود. نهایت حرف این است که در اینجا این طریق و این مبنا اساسا غلط است. پس بناءً علی هذا راهی را که مرحوم کاشف الغطا هم برای حل اشکال نسبت به کلام مشهور بیان فرمودن، این راه قابل قبول نیست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که خودشان را راحت کردن از اول فهمیدن اصلا این طریق معقول نیست، ترتب ریگان اساسا قبول ندارن. برمیگردیم به راهی را که ایشان بیان فرموده بودند. ایشان یعنی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه مبنا ان این چنین می‌فرمایند، ما حسب ظاهر آیه شریفه لا جناه را حمل بر همون این می‌کنیم که تعین تمام دیگه نیست، وظیفه اولی هر مکلفی صلات تمام است. در سفر به حکم آیه تقصیر عدلی برای واجب برای تمام آمده است که اون عبارت است از قصر. پس در این جهت که استفاده تخییر فرموده اند با بعضی از اقوالی که نقل شد که اونها هم قائل به ظاهر به تخییر شده مثل مرحوم میرزای نائینی در این جهت مشترکند. نهایت ایشان می‌فرمایند ما وجوب قصر را مشروطی به این می‌دانیم که علم به وجوب قصر داشته باشد. اگر علم به وجوب قصر پیدا نکرد یجب علیه تمام، اما جهل به وجوب قصر را به عنوان قید برای حکم به وجوب تمام نمی‌دانیم، بلکه به عنوان ظرف به تعبیر بنده، نه قید، به عنوان ظرف وجوب تمام. فرقش هم این است که چون اگر به عنوان قید باشد همون اشکال دور دو مرتبه متوجه ایشان هم می‌شود. چرا؟ چون این حکمی است که مقید به قیدی است که تا این قید محقق شد موضوع منتفی می‌شود. تقیید به جهل یعنی باید توجه داشته باشد که جاهل است، تا التفات به جهل پیدا کرد دیگه موضوع که جاهل است دیگه وجود ندارد. پس اگر به نحو قضیه شرطیه باشد مستلزم این است که این حکم فعلیتش موجب انعدام خودش بشود و حکمی که وجود او مستلزم عدم اوست چنین حکمی اصلا معقول نیست. ولی اگر به عنوان ظرف بدانیم جهل را، نه به عنوان غیب، تعبیر فهمیدن به قضیه هینیه، یعنی هین ما هو جاهلون به وجوب القصر یتعین علیه تمام یجب علیه تمام، اینجور اگر بگیم، بنابراین اون اشکال این که وجود شی مستلزم عدم یا بحث دور و اینا هیچ کدوم به وجود نمیاد. حالا این آیا قابلیت دارد برای حل اشکال یا نه؟ بعد مسئله این که چگونه استحقاق عقاب بر ترک قصر در اینجا هست و چش تقریبا از بیانی که نسبت به فرمایش مرحوم کاشف الغطا بیان کردیم روشن می شود، چون تکلیف او به عنوان ثانوی چی بود؟ آقا وجوب قصر، و این را انجام نداد، لذا یستحق و علیه العقوبه. این صلات تمام او صحیح هست. چرا؟ چون هین ما هو جاهلون خطاب وجوب تمام متوجه اوست، نه به غیر مقیدن بالجهل، بل هین ما هو جاهلون یجب علیه تمام، لحاظ و صلات تمام او صحیح خواهد بود. ببینیم این بیان ایشان آیا خالی از اشکالاتی که ذکر شد خواهد بود و حل اشکال و مشکله رو می کند یا نه. انشاءالله تحقیقش فردا. صلی الله علیه و آله.